بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. باب سوم از کتاب التوحید، باب انه لا یعرف الا به، بابی در این ارتباط که خداوند شناخته نمی شود مگر به خودش، خدا شناخته نمی شود مگر به خدا. حدیث اول از امام صادق علیه السلام، قال امیر المومنین علیه السلام: اعرف الله بالله، بشناسید خدا را به خدا، و رسول به رساله، و بشناسید رسول را به رسالت، و اولی الامر و اولی الامر بالامر بالمعروف و العدل و الاحسان، و بشناسید اولی الامر را به امر به معروف و عدالت و احسان و نیکی. خب این حدیث خیلی مهمی هست، خیلی قاعده مهمی است، نکات متعددی داره، من یکی یکی همینطور عرض میکنم. نکته اول این هست که باید ما دقت بکنیم که همین جمله اول که حضرت فرمود اعرف الله، بشناسید الله را، خدا را، این یعنی چی؟ مگه معرفت خداوند ممکنه؟ این یعنی چی؟ یعنی اقرار کنید به وجود خدا. یه وقتی میگن معرفت الله یعنی اقرار به وجود خدا، چون قرار شد اخراج از تعطیل و تشبیه باشه دیگه. گفتیم اگر اخراج از تشبیه بکنیم و خداوند بگیم با هیچ خلقی از مخلوقات، نه در ذات و نه در صفات، هیچ گونه شباهتی که ندارد، امکان شباهت هم ندارد، فرض شباهت هم حتی ندارد، وقت معرفت یک همچین موجودی، همچین حقیقتی فقط مساوی می شود با اثبات، اقرار به وجود، اخراج از نفی و ابطال و عدم و اینها. اون وقت این جمله اول که اعرف الله مساوی می شود با اقرار به وجود. اگر این اعرف الله مساوی شد با اقرار به وجود، یعنی یقین به خدا داشته باشید، ایمان به خدا داشته باشید، باور به خدا داشته باشید مثلا، اون وقت باللهش به چه معنا می شود؟ اعرف الله بالله، خدا را بشناسید، به چه معنا میشه؟ میشه به معنای خدا را به خداییت بشناسید، یعنی خدا را به صفات خلق نشناسید، خدا را به توهمات خودتون، به تصورات خودتون نشناسید. خب همینجا نگه دارید یک لحظه، بریم در توضیحی که مرحوم کلینی ذیل این حدیث داده. مرحوم کلینی جز خیلی جاهای کمی ایشون از خودش حرف زده در کتاب کافی، اینجا یکی از اون جاهایش که ایشون یک توضیح داده، که توضیح داده که معنای قول امام که اعرف الله بالله چیه. توی ترجمه هم ترجمه کرده. خب ایشون گفته که یعنی خداوند خلق کرده اشخاص را و انوار را و جواهر را و اعیان را. اینا چهار تا اصطلاح. خدا خلق کرده بدنها را و روحها را و نورها را، در حالی که خود خداوند نه شباهتی به جسم دارد، نه شباهتی به روحی دارد، نه جسم، نه شباهتی به هیچ جسمی دارد، نه به هیچ روحی. ولیس لأحد، هیچ کس هم در آفرینش این روح و جسم و اینها با خداوند شراکتی نکرده، سببیتی، کاری، مشارکتی، هیچ کس این کارا رو نکرده. میخواد توضیح بده اعرف الله بالله یعنی چی؟ یعنی خدا را به این صفات بشناسید. کسی شریک خدا نیست، کسی در انجام کارها خدا از کسی کمک نگرفته، خدا شبیه مخلوقات نیست، شبیه جسم نیست، شبیه روح نیست، شبیه نور نیست، خدا هیچ کدوم از اینها نیست. هو المتفرد و به خلق الارواح و الاجسام، خداوند خودش به تنهایی آفریده است روحها را و جسمها را. پس زمانی که نفی شد از خداوند این دوتا شباهت، یعنی شباهت به بدن و شباهت به روح، شباهت به جسم و شباهت به روح، شباهت به ظاهرها و شباهت به باطنها، شباهت به غلیظها و کثیفها و شباهت به لطیفها، همه این مجموعه نظام خلقت، وقتی این شباهت ها از خداوند نفی شد، در اینجا فقط عرف الله بالله یا عرف الله بالله، در اینجا خدا شناخته شده به خداییت. یعنی خدا رو از در حقیقت از تشبیه و تعطیل اخراج کنی، یعنی این باب می شود عبارتون اخرای همون باب قبلی که خداوند شبیه هیچ مخلوقی نیست ولی معدومم نیست، قابل اثباته، مثبتون موجودون غیر فقید. خدا مثبت است یعنی اثبات شده است، موجود است، گم نیست، غیر فقید مفقود نیست، یه چیز مبهمه که اصلا نمیشه ثابتش کرد، نمیشه بهش دست پیدا کرد، نمیشه باش حرف زد، اینطور نیست. ولی شبیه بهش خلقی هم نیست، لیس له شبیه، لیس له مثیل، لیس له نظیر، هیچ کدوم از اینا نیست. و اذا شبهه به روح اول بدن اول نور، و اگر اون فرد تشبیه کند خدا را به روح یا به بدن یا به نور، فلم یعرف الله بالله، پس خدا را به خدا نشناخته. پس ایشون عملا معرفت الله را به معنای اقرار به وجود خدا گرفت که خارج کنی از حد تعطیل و تشبیه. این یک، این یک معنا. خیلی دقت کردین در اینجا اعرف الله بالله شد بالالوهیه، یعنی خدا را به خدایی بشناس، یعنی صفات خداییت، یعنی خدا را بشناس به صفات خداییت. درست شد تا اینجا؟ خب پس اعرف الله بالله، به الله شد الوهیت. چون فقره بعدی هم داره ور رسول بر رساله، نمیگه ور رسوله بر رسول و اول الامر به اول الامر، نکته روشنه که منظورم چیه، کلمات متفاوت شده. خب اینجا به این معنا گرفتن، خب معنای خوبی هم هست معنای بدی هم نیست، ولی کلمه اعرفو یه خورده ای انسان رو قلقلک میده. اعرفو بشناسید، نگفته آمنو بالله، ایمان یه حالت غیب داره، همون اقرار به وجود. اعتقدو مثلا معتقد بشید، یقین کنید، نه، میگه بشناسید. معرفت یک نحوه شهود لازم داره، یک نحوه شهود، یک نحوه درک، نه صرف این که او هست فقط. خب پس اگر اینطور این نکته رو بخوایم لحاظ بکنیم، چون احتمالات مختلف کلام امام رو میخوایم بررسی کنیم دیگه، فرموده اعرف الله بالله، خدا رو بشناسید به الله، یک معناش اینه. آقا شما در مورد هر مطلبی در ارتباط با خدا و مدارج توحیدی میخواید معرفت پیدا کنید، باید از طریق خود خدا باشه، یعنی اعرف الله به لسان الله، اعرف الله به کلام الله، اعرف الله به حجج الله. شما میخواید معرفت الله پیدا کنید، باید معرفت خدا رو از حجتهای خدا بگیرید. میخواید معرفت خدا پیدا کنید، باید از کلام خدا، خودش باید خودشو معرفی کنه. پس این شده که فاز معنای دیگه، باز اصلا معنا جور دیگه میشه. خب حالا این معنا معنای ضعیفیه ها، معنا درست سر جای خودش، این معنا که شما باید معارف توحیدی رو از انبیا و از حجت‌های الهی بگیری، ولی این معنا در این قالبی که الان امیرالمومنین ریختن، امام صادق ریختن، در این قالب ضعیفه. چرا؟ چون فرموده و رسول به رساله، یعنی جمله بعدی و جمله بعدی میخوام بگم رسول رو شما با چی میشناسی؟ با رسالتش، با پیامبریش، با رفتارش بین مردم، با اون دینی که بین مردم میاره، با معجزاتش. ائمه رو با چی میشناسی؟ ببینی امر به معروف میکنن، نهی از منکر میکنن، عدالت به خرج میدهن، نیکویی میکنن، احسان میکنن، یعنی با صفات. اینجا هم اعرف انا خدمت نستم، اینجا هم که میفرماد اعرف الله بالله، میخواد بگه اعرف الله به صفات الله، چون همونجور الرسول به صفات الرسول، یعنی به رسالت، یعنی صفت رسالت. اول الامر بالامر به معروف، یعنی به صفات اول الامر، اول ائمه رو به صفات امامت بشناس. اینجا هم اعرف الله بالله یعنی به صفات الله. خب پس اینم یک مطلب. حالا اگر بخوایم اعرف الله به معنی شناخت معنا کنیم، معرفت قشنگ معنا کنیم، نه اقرار به وجود، آیا معرفت به ذات خداوند تبارک و تعالی ممکن هست؟ نیست. اگر ممکن نیست، این همه روایات متعدد دارد که خداوند مثلا عالم را آفرید که شناخته بشود، خدا خودش را توصیف کرد، اینا به چه معنا میشه؟ جمع این دو دسته روایت چی میشه؟ حالا اینو بعد عرض میکنم. توصیف شده
کجا
چرا؟ چرا عبارات‌های مختلف من گفتم. حجت های خدا که همان زبان های خدا هستند، که همون وحی خدا هستند، وحی رو ابلاغ میکنن. چرا
دعایی که
آره
خدایا خودتو هم بشناس، اللهم عرفنی رسولک، اللهم عرفنی حجتک، این هم یک معیدی است به
بله خیلی چی داریم که این معرفت صرف اقرار به وجود نیست. عرفنی نفسک، عرفنی رسولک، عرفنی حجتک، فقط نمیخواد بگی من اقرار کنم به رسولت، اقرار کنم به حجتت. یک بوی معرفت و مراتب و شناخت و رشد در این درجات معرفت، درست شد؟ تو روایت هم داره کمال و معرفتهی. کمال و معرفتهی یعنی معرفت خدا درجات دارد، کمال دارد. کمال یعنی ولی اقرار به وجود اقرار به وجوده. مگر اینکه بگیم در اقرار به وجود درجات یقینش متفاوته. مثلا من یقینه به وجود خدام، مثال میزنیم، مثلا 80%، یکی دیگه 85%، یکی 90% که درجه پیدا کنه. اگر اینطور بخوایم معنا بکنیم، اون وقت معنا این میشه که ما با توجه به مجموعه روایات ما اینطور فهمیدیم، روایات هم صراحت داره بر این مطلب که خداوند تبارک و تعالی، ذات خداوند به هیچ عنوان قابل فهم و درک هیچ مخلوقی نیست، به ادله مختلف که بعضیشو گفتیم، بعضی دیگه‌ش هم باز بیان خواهد شد، دلیل‌های مختلف از روایات، از آیات، از ادله عقلی که ذات خداوند قابل شناخت نیست. حالا که قابل شناخت نیست، این مساوی نیست با بسته شدن باب معرفت توحیدی. نه، چرا؟ چون خداوند اگرچه که ذاتش شناخته نمی‌شود، اما آیاتی برای معرفت خودش آفریده، اسمایی برای معرفت خودش آفریده، صفاتی برای معرفت خودش آفریده است. شناخت اون صفات شناخت خداست، شناخت اون آیات شناخت خداست، معرفت پیدا کردن به اسماء خدا معرفت پیدا کردن به خداست. نظیر اون چیزی که مثلا در زیارات و در روایات و شکل‌های مختلف داره، السلام علی الذین من عرفهم فقط عرف الله، سلام بر اون کسانی که هر کس اونها رو بشناسه خدا رو شناخته، به تحقیق خدا رو شناخته، نه مثل کسی است که خدا رو شناخته. یا مثلا داره بنا عرف الله، به واسطه ما خدا شناخته شده، یعنی با شناخته شدن ما خدا شناخته شده است. یا من وحدهو قبل انکم، من قصدهو توجه الیکم، و امثال این تعبیر در روایات زیاد هست. اون وقت اعرف الله یعنی اعرفو صفات الله، اصلا اعرف الله اول یعنی صفات الله، نه اعرفو بشناسید خدا را به صفات خدا، نه اصلا از همون اول اعرفو صفات خدا را به صفات خدا، هر دو درش صفات در حذف گرفته میشه.
ذات الله نیست،
ذات خدا نیست، با به معرفت ذات بسته است. شما میتونید مثلا بگید که آقا شما دو تا چیز اینجا در تقدیر گرفتی، خب چرا در تقدیر گرفتی؟ امام خودشون میتونستن بفرمان که اعرفو صفات الله به صفات الله. حالا این جوابای متعدد داره، یکی این که خب حالا ما دو تا محذوف گرفتیم، شما یه دونه محذوف گرفتی، خب این اشکال به خود شما برمیگرده. شما پس بگی که امام میفرمود اعرف الله به صفات الله، نه پس این مشکل نیست در تقدیر گذاشتن مطلب، مهمه، خودش یک چیز صناعت مهمیه، در قرآن هم زیاده، در روایت هم زیاده. و ثانی یعنی که طبق حد اقل معنا اعرف الله بالالوهیه، معنا این شد به خدا را به خداییت بشناس، نه خدا را به خدا بشناس. معنا اینطوره، چون رسول به رسالت نه به رسول، اول الامر به امر به معروف نه به اول الامر. پس بالاخره جمیع فقها برای فهم این فقره از روایت یک دستی بردن به روایت، یعنی یک تغییری گفتن باید داده بشه. مثل اینکه مثلا خداوند در قرآن فرموده جا عربوک، پروردگارت آمد، امام رضا علیه السلام فرمود خدا که نمیاد بره، که خدا که بیا برو نداره که، ولیکن جا امر ربک، امر پروردگارت آمد، یه محذوفی است. خب اونجا هم میتونی شما همین اشکالو بکنی که حالا یک کلمه اضافی خدا نازل میکرد چی میشه؟ جا امر ربک. نه، در این محذوفات یه اتفاقات خیلی بزرگی میفته. حالا بالاخره این اشکال نیست. پس خلاصه اون معنایی که ما میخواییم بگیم اعرفو صفات الله به صفات الله هست. اعرفو صفات الله به صفات الله. حالا این مقدار کوتاه رو داشته باشید، چون روایات بعدی رو هم باید ببینیم. روایات دیگری هم داریم در اینجا که اون هم باید حتما دیده بشود. خب این مقدار داشته باشید. پس خلاصه شد بشناسید صفات خدا را به وسیله صفات خدا، یعنی از طریق علم پیدا کردن به صفات خدا خداشناس بشوید، که این خداشناسی بازم شناخت ذات خدا نیست، فی الحقیقه بازم صفات خداست، ولی در توجهت به این صفات خدا دیگه متوجه جهات خلقی و چیز اینها نیستی، جهات محدودیت این صفات نیستی.
مگر ما نداریم که اصلا الله یعنی جامع صفات خدا، خود لفظ جلال الله میگن منظور جامع صفات خداست.
این اصطلاح علم کلامه. آره نه، ذات مستجمع جمیع صفات. ما اونجا میخوایم بگیم که الله ذات هست، اما باز هم این که ما سری بگیم این الله خود خود ذات خداست باید بحث بشه، یعنی باید صحبت بشه، چون ائمه ما الله رو مشتق گرفتن. خیلی اینجا بحثه و بس حاشیه‌ای هم هست، یعنی من الان وارد بشم چون باید یا کامل به یک بحث بپردازیم که اطرافش معلوم بشه، یا ممکنه من چیزی بگم برداشت اشتباه از توش اتفاق بیفته که آقا پس حالا بالاخره این الله بحث داره، باید روایات ببینیم الله رو چی معنا کردن ائمه ما.
ولی برای ما واضحه محکمات اینه که ما اصلا در مورد ذاتش هم صحبت داریم، این که واضحه دیگه، یعنی جزء محکمات دیگه،
جزء محکمات ما الان در این جلسه، نه جزء محکمات همه، جزء محکمات روایاته.
بلخواره یعنی که آره. همیشه
ولی همه علما قائل نیست.
لا تدر کل اوهام همین اصلا بسته شد. پس قطعاً این چیز غیر از اونه. حالا جامعه صفات بعد اگه این باشه راحت میشه گفت بعد صفات خدا الوهیت اینا دیگه میشه گفت و خیلی توش به نظر من این نیست. اگر اون اینو ما محکم بگیم که مثلا در مورد ذات نمیتونیم صحبت کنیم، نمیشه اشاره کرد، نمیشه اصلا نمیشه حرفی زد.
درسته، ولی شما باید یک نکته کلی رو به صورت کلان در نظر همیشه داشته باشید که اون فرهنگی که اهل بیت می‌خواستن القاء بشه به جامعه شیعی و جامعه مسلمان، اون چه فرهنگیه؟ آیا با این ادبیات جور در میاد؟ مثلا میگم نمونه، میخوام یه مثالی بزنم، مثلا امیرالمؤمنین یعنی چی؟ یعنی امر میکند، صاحب مقام امریت است نسبت به مؤمن. خب امام صادق هم این مقامو دارن یا نه؟ اجازه داریم بهشون بگیم امیرالمؤمنین؟ نه، اجازه ندادن. ما نمیتونیم بیایم خودمون از جانب خودمون اجتهاد کنیم یه چیزی رو تصریح بدیم. مثلا خدا به ملائکه فرموده که توفت هم رسولنا، رسول ملائکه رسولان الهی هم. پیغمبران؟ نه، پیغمبران هم رسول هم. ملائکه هم رسول هم. خب بعد جای دیگه خداوند در قرآن فرموده ان الله قد بعث الیکم تالوت ملکا. تالوت نبی نیست، پادشاهه، ولی خدا بعثه، ان الله قد بعث الیکم تالوت، خدا مبعوث کرده به سمت شما تالوت را. تالوت پیغمبر نیست اما مبعوث از جانب خداست. خب آیا ائمه افضلن یا تالوت؟ بلا شک ائمه. آیا تالوت فضیلتی داره که اهل بیت ندارن؟ نه، هر چی دارن داره. ملائکه چی؟ ائمه بازم افضلن. خب پس پس ائمه قطعا رسولان الهی هن. خب بیام به امیرالمومنین میگم السلام علیکم یا رسول الله، به اهل بیت میگم السلام علیکم یا رسول الله. حالا سفرای خدا داره، سفیر خدا، ولی رسول الله میخوام بگم فرهنگی که جا میفته طبق الفاظ این مهمه. ما بیایم مثلا این نتیجه رو بگیم خب پس چون ذات خدا شناخته نمیشه پس یه حقیقتی اسم حقیقت الله، پس الله میگیم داریم مخلوق صدا میزنیم. این نمیخواستن اهل بیت اینجا بیفته، اینم نیست، یعنی این مطلب باید درست فهمیدش. واقعا قصد اهل بیت این نبوده که از الله این همه دعاها و این همه روایات و آیات، میخواستن از الله یک مخلوقی بیاد تو ذهن شما، مثلا ولی الله بیاد به قول مثلا تو ذهن شما. واقعا نمیخواستن این اتفاق بیاد چون این کفره، یعنی شما وقتی الله رو صدا میزنه که خلقی در نظر بگیر کفره، چون فرمودن خدا رو به حواس درک نمیشه و گفتیم ما داریم خدا رو صدا میزنیم، قصد ما خداست، ولی اگه خدا رو برداره هیچی نمیمونه، پس ما داریم خدا رو صدا میزنیم از طریق لفظ الله یا از طریق معنای الله، ولی خدا رو داریم صدا میزنیم. شما اگه الله رو یک طوری تبیین بکنی یا اسماء الهی رو طوری تبیین بکنی که بوی جنبه های خلقی درشون بیاد، دیگه خدا رو صدا نزنی، خلق رو داری صدا میزنی. حالا خلقی از تو قوی تره، بزرگتره. بفهم سایر علما چرا
محکمات
نمیدونن؟ چه انقلتشون اینه که شبهه تعطیل براشون پیش اومده، میگن اگه معرفت خدا بابش بسته بشه، این دیگه با کی داریم حرف میزنیم؟ پس ما نمیشناسیمش. بله؟
پاسخش
اینه که تعطیل پیش بیاد، اشکال نداره. تعطیل از معرفت باید پیش بیاد. لازم نیست شما کسی رو که داری صدا میزنی و از اون کمک میخوای لزوما باید بشناسیش. نه، اقرار به وجودش میکنی. ملازمه با هم نداره که باید حتما بشناسیش. بعدش هم تعطیلی که منفیه در جلسات گذشته گفتیم، تعطیلی که در روایت نفی شده، تعطیل از که خیلی بد و به حساب حرامه و حرام اعتقادیه، یعنی کفر میاره، تعطیل از وجوده. یعنی شما بگی نیست، تعطیل یعنی نفیه، نیست. ولی اگر تعطیل به معنای تعطیل از معرفت باشد یا تعطیل از تشبیه باشد، این واجبه، این لازمه، اصلا باید اینطور خدا رو تعطیل کنیم. اینا آمدن گفتن نه. چی با چی ملازم؟ نه، دوباره بگم، دو تا تعطیل داریم، دو جور تعطیل داریم. یک تعطیل از وجود، یعنی بگی خدا نیست، این که یک تعطیل از تشبیه داریم، یعنی خدا رو حق نداری تشبیه کنی. و تعطیل از معرفت، این دوتا با هم یکیه. حق نداری خدا رو بگی من میتونم بشناسم، چون خدا نامحدود، تو محدودی، نمیتونی خدا رو بشناسی، از جنس تو نیست، از سنخ تو نیست. این دوتا تعطیل، تعطیل خوبیه، باید باشه. اصلا بعضی از علما خیال کردن که اگر تعطیل از تشبیه و تعطیل از معرفت، علل خصوص تعطیل از معرفت، اگر رخ بده ارتباط ما با خدا قطع میشه، حالی که این مطلب غلطه، ارتباط قطع نمیشه. یا هم آمدن رنگ روایی بهش زدن، گفتن آقا این همه ما روایت داریم، خدا رو بشناسید، معرفت خدا رو پیدا کنید. درست شد؟ آمدن گفتن پس این که گفتن معرفت خدا رو پیدا کنید، پس معرفت خدا ممکنه حتی تو بعضی روایت داره در عالم زر خداوند خودش رو نشون داد به مردم و مردم دیدن، همه معاینتن دیدن، رأوا ربهم معاینتن، عشان آینو ربهم، معاینه کردن، دیدن. ما پاسخ چی میدیم؟ پاسخ میدیم خب این معاینه کردن یعنی چی شد؟ یعنی چجوری شد؟ یعنی خدا محدود شد، اینها نامحدود شدن، خدا از جنس اینها شد، اینها از جنس خدا شدن، چی شد که دیدن؟ بالاخره روایت باید معلوم بشه دیگه. یا معاینه یعنی کما که در روایات داریم، اینا رو خوندیم، اگر یک حقیقتی که کنهش و ذاتش از شما کاملا در خفاه، اما بتواند آثار قدرت خودش رو به وضوح به شما نشون بده، شما میگی دیدمش، یقین کردم بهش. یعنی دیدن یعنی یقین قطعی به وجودش، نه پی بردن به حقیقت وجودش. مثال زدم به واتساپ، که شما این طرف، این یکی تو آمریکایه، تو گوشی شما میبینید در حال تایپ، یا یک کلمات یه دفعه اومد تو صفحه گوشی شما، شما میبینید اون کس انگشتش حرکت کرده، به این حرف خورده، به اون حرف خورده، بعد به این حرف خورده، خب این کلمات ثبت شده. شما اون فرد اصلا نمیبینی، نمیشناسیش، ندیدی، خبری نداری، فقط میدونی پشت یک گوشی دیگه توی کشور دیگه کسی نشسته، آثار قدرت خودش رو به شما نشون داد، اما شما هیچ پی به اون نمیبری. در مورد خداوند تبارک و تعالی هم همینه، خدا آثار قدرتش رو در عالم زر، چون عالم زر عالم کشف ستره، عالم حقایق، عالم واقعیات، عالم حجاب نیست، دنیا عالم حجابه. الان دنیا عالم حجابه، ان من شاء الله یسبحه بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، همه چی دارن تسبیح خدا رو میکنن، ولی شما میفهمی؟ نه. چرا نمیفهمی؟ چون عالم حجابه، چون بین شما و تسبیح اشیا حجاب آمده، موانعی وجود داره، شما نمیتونید درک کنی. درسته؟ در عالم زر این حجاب ها نیست، چون این حجاب ها نیست، آثار قدرت خدا به وضوح برای همه واضح بود، برای همین در عالم زر هیچ کس خدا رو انکار نکرد، خدا رو هیچ کی نتونست انکار کنه، چون آثار خدا واضح بود. از این وضوح قطعی و یقینی خدا نسبت به همه مکلفین تعبیر شده به اینکه دیدنش، دیدنش یعنی آثار قدرتش رو دیدن. الان من میخوام بگم این مطلب یک مطلب ذوقی سلیقه‌ای نیست، اصلا یک مطلب کاملا علمیه. نگاه کنید، الان شما میگید که من فلانی را دیدم، درسته یا نه؟ حالا دیدید واقعا؟ الان شما واقعا منو دیدید یا بدن منو دیدید؟ شما بدن منو دید، بدن من من نیست، چون این بدن لاغر میشه، چاق میشه، رنگش عوض میشه، دستش قطع میشه، پاش قطع میشه، ولی منه سر جاش هست، درسته؟ علم منم که شما نمیتونید تو مغز من حقیقت نیت های من و علوم منو ببینید که حقیقت وجود منو تشکیل میده، ولی شما تا بدنو میبینید میگه دیدمش، درسته یا نه؟ چرا وقتی بدنو میبینید غافل هستید از اینکه این بدن غیر از اون فرده، من نمیتونم واقعا بگم دیدمش، یعنی شما در حقیقت دارید جمله مجازی به کار میبرید، میگید من فلانی را دیدم، در حالی که شما ظهور فلانی را دیدید، مرکب فلانی را دیدید، بدن فلانی را دیدید، نه خودشو، این بدن مرکبه، مرکب روحه، مثل لباسه. تا شما میگید فلانی رو دیدم، میگه این چی؟ میگه بدنش رو دیدم. بدنش رو دیدی؟ همین لباس تنش کجا بدنش رو دیدی؟ فقط یک صورتش رو دیدی. تازه بدنش هم دیدم، یعنی صورتش رو دیدم، نه کل بدن باسم. اگه کل بدنش مثلا، حالا ذهناتون منحرف نشه، برهنه هم باشه، باز بگی من دیدم فلانی رو دیدم. دیدی میگه این چی؟ یعنی میگه بدنش رو دیدم. این کل بدن؟ میگه بله، نه کل، پشت بدن نه، دیگه یه طرفو میتونی ببینی. نمیدونی آن واحد از همه طرف نگاهش کنی. تازه از همه طرف هم نگاهش کنی، داخل بدنش چی؟ ام او احشانه، نمیتونی اصلا، درسته؟ ولی با همه این محدودیت ها که شما اولا کل بدن رو نمیبینی از داخل و بیرون، کل بیرون هم از چهار طرف نمیبینی، کل یک طرف بدن رو هم برهنه نمیبینی، تو فقط صورت رو میبینی، ولی ظهور روح در این صورت اینقدر قویه که تا میبینی میگی فلانی رو دیدی. پس میشود حقیقتی خودش را از حقیقت دیگری، که این دو تا حقیقت کاملا با هم متفاوتن، روح کجا بدن کجا، می شود حقیقتی خودش را از حقیقت دیگری چنان آشکار بکند که شما وقتی با این حقیقت دومی برخورد کردیم میگی اون صاحب حقیقت رو دیدم، میگی اون اصلی رو دیدم. صحبت در عالم زر و در این روایات، حالا خلاصه مطلب رو دیگه داریم میگیم، صحبت در عالم زر و در قیامت و در بهش و لقاء الله، لقاء خدا، و در این روایت اعرف الله، خدا رو بشناسید، صحبت در شناخت یک حقیقتی است که وقتی او را میبینی میگویی خدا را دیدم. صحبت در این همچین حقیقتیه. حالا ما برامون سخت تصورش، بحث دیگه ای، بحث دیگه ای. شما اصلا الله، کلمه الله میخوام، حروفی میمیسید الله، بزرگ میمیسید الله، تابلو میزنید به دیوار، دست بی وضو هم بهش نمیزنید، درسته؟ وقتی شما الله رو میبینید میگید قشنگ واقعی بگید، مثلا بحثا رو رها کنید، شما الله رو میبینید میگید چیه این؟ تعابیر مختلف بکنم، چی میگید؟ اسم خدا دیگه، چی مثلا میگید؟ چیه واقعا الله رو میبینید؟ میگید چی دیدم؟ الله دیدم، اسم خدا رو دیدم، درسته؟ اسم جامع خدا رو دیدم، اعظم اسماء خدا رو دیدم، اینا رو. در حالی که شما اسم خدا رو دیدین یا مرکب دیدین؟ شما جوهر دیدین. اسم خدای مگه این؟ مگه این الله اسم خدای واقعا؟ یعنی الان خدا خودش رو به شما از طریق این شکل معرفی کرده، از طریق الف و لام و ها؟ نه. ولی چون این الف و لام و ها برای ذهن ما و معارف ما چنان گره خورده به یک حقیقتی که این اسم اشاره می کند، این لفظ، همین نقاشی، یه نوع نقاشیه دیگه، این نقاشی ما رو هدایت می کند به یک علم، قدرت، نور، فلان فلان، اصلا دیگه این برای ما مهم نیست که این جوهره، جوهر باشه. شما با استخون بنویس الله، با گوشت بنویس الله، با خون بنویس الله، یک بدن بشه الله، توجه کن، یک بدن، یک فردی، خدا با قلم قدرت خودش اعضای وجودی یک فردی را چنان به هم بپیچونه و گره بزنه که شما او را میبینیم که خدا را دیدیم. چطور الله اسم و حاضری میگی؟ برای این جوهر مرکب چطور حاضری؟ میگه الله رو من این حروف را دیدم، این حروف چنان اشاره دارد به حقایق نورانی توحیدی که من دیگه نمیگم جوهر دیدم که، ولی وقتی بدن امیرالمومنین رو میبینم میگم من گوش دیدم، پوست دیدم، بشر دیدم. نه، اگه شما درست او را بشناسی، همونطور که الله بهت شناسوندن که این الله چی هست، همین جوهر مرکب، اگه امیرالمومنین هم درست بهت بشناسونن، تا وقتی میبینی میگه خدا رو دیدم. جا افتاد؟ پس اعرف الله یعنی اعرفو اون مخلوقی را که وقتی اون مخلوق را شناختی دیگه مخلوق نشناختی، دیگه توجه به جنبه های حدود
محدود بودن اینو مثلا جوهر مرکب استخون پوست نور روح هر چی که هست از هر جنسی که هست اصلا توجه به اون جهاد نداری. خب چطور باید اینو بشناسی؟ خدا باید عنایت کنه. یک معنی اعرف الله بالله یعنی اعرفو تجلی الله را به کمک الله، این یک معنی. حالا و چند معنای دیگه هم برای این فقره میشه گفت، هنوز چند معنای دیگه هم داره. اجمال این که برای شکل بگیره تو ذهن ما روش برخورده با آیات و روایات این نیست که شما تا دید اعرف الله و ذات خدا شناخته شدنی. آقا این همه روایات دیگه چی میشه؟ این همه ادله عقلی چی میشه که ذات خدا شناخته شدنی نیست؟ اصلا ما از جنس ذات نیستیم. بعضی گفتن در عالم ذر خدا شناخته میشه. سوال، یعنی چند تا وجه داره. آیا خدا شناخته میشود؟ یک، خدا با ما یکی میشود؟ دقیقا یکی میشه؟ نه. ما با خدا یکی میشیم؟ نه. یعنی ما نمیریم در رتبه خدا، خدا هم در رتبه یکی بشه. چون اگه یکی بشیم خب خودتو شناختی یعنی خدا رو شناختی، خودتو دیدی یعنی خدا رو دیدی. وقتی یکی بشی، حالا چه او بیاد بشه تو چه تو بری بشی او، وقتی یکی شدید شناخت خودت میشود شناخت خدا. کما که در بعضی روایات هست من عرف نفسه فقط عرف ربه، هر کس خودش را شناخت خدا را شناخت. اونم همینه، عرف ربه اونجا نه، یعنی عرف ذات خدا، معنی نداره ذات خدا شناخته شدن. این مبنا باید محکم بشه. حالا کم کم در طول جلسات میپردازیم به این مبنا، بیانهای گوناگون برای اینکه ذات خدا شناخته شدن است. خب حالا برگردیم دو مرتبه. خب داش میگن تو عالم ذر یا قیامت یا روایت لقاء الله که اهل بهش در بهش خدا رو نگاه میکنن و وجوه یوم اذن ناظره الی ربها ناظره، ناظره اول با صادزاده، ناظره دوم با تازای، وجوه یوم اذن ناظره با صادزاد یعنی بشاش خندان به صورتهای روز قیامت. چی کار میکنن این صورتها؟ الی ربها ناظره با تازا، به سوی پروردگارشون نظر میکنن، نظر به پروردگار. یا من یه هر جور نمیدم چی لقاء الله، لقاء ربهی فلیعمل عملا، امید لقای پروردگار، لقای پروردگارت یکی از چیزهای خیلی مهمه، اصلا بالاترین نعمت بهش لقای پروردگار. خب حالا چه در قیامت و بهش چه در عالم زهر لقای پروردگار، میخوام ببینیم لقای پروردگار چجوری میشه اتفاق بیفته. یا اینکه من او هستم، این یک مبنا که خودم رو که بشناسم او رو شناختم، چون او همون منه، من همون او هست. یکی این که او منه، یعنی یا من او هم یا او منه، هر دوش. بالاخره یک یگانه اتحادی باید بین من و او رخ بده تا شناخته.
حتی نر الله جهرتن،
آره اونا گفتن که خدا رو ببین، آره اونا میخواستن خدا رو ببینن که سائقه اینا رو گرفت عذاب شد. خب دقت بکنید بحث کجاست؟ بحث در اینجاست که ذات خداوند تبارک و تعالی آیا قابل شهود هست یا نیست؟ حالا در عالم زر ما سوال میکنیم، خب اگه شما میگیم ما خدا هستیم، خدا ما هست که اصلا هیچ این بحث نداریم باشیم، بس کفر محض که اینن بگیم ما خداییم، خدا ماه و علم به خودمون میشه علم به خدا، این کفر. ادله شما سرجاش محفوظه، نه که فقط چوب تکفیر برده میگیم کفر، ادله سرجاش مطرح هم شده مطرح هم میشه بیشتر واضح، این خلاف ارتکاز کل مسلمانان. خب پس دوئیت محفوظه، پس خدا خداست، من منم. حالا من هستم سوال میکنیم از آقایون به شرطی که جرأت کنن جواب واقعیشونو بدن، ما رو نپیچونن، واقعا جواب بدن. آیا با توجه به اینکه من خدا نیستم و خدا من نیست و ما دو چیز هستیم، آیا امکان دارد من با همین چشم سر خدا رو ببینم؟ با همین چشم سر، با همین، همینجوری که دارم دیوار رو در اینا میبینم خدا رو ببینم، میشه؟ میگن نه. اگه راست جواب بدن، اگه تو دلشون چیز دیگه باشه نمیگن ما نمیدونیم، ولی اونی که جواب میدن میگن نه. سوال میکنیم چرا نمیشه، چرا نمیشود من با چشم سر خدا رو ببینم؟ آیا غیر از این هست که چون چشم سر از جنس خدا نیست، خدا از جنس دیدنی ها نیست؟ حالا خدا چرا از جنس دیدنی ها نیست؟ چون دیدنی ها محدودن، خدا محدود نیست. من با چشمم صدا میشنوم؟ نه، چون چشم من محدود، قوه دراکه محدوده، من فقط تصویرها و رنگها و اندازه ها رو میتونم ببینم، صداها رو که نمیتونم با چشمم بگیرم. درسته بوها رو که با چشمم نمیتونم انجام بدم که، همونطور که قوه سامعه من محدوده، آیا من با همین گوشم، با همین گوشم صدای خود خدا نه صدای مخلوق، صدای ذات خدا، ذات خدا صدا داره، ذات خدا رنگ داره، تصویر داره، حد داره، اندازه داره، شکل داره، نه، بس با این چشم سر نمیشه دید. بس علت اینه؟ بله. میریم بالاتر، عقلت چی؟ قلبت چی؟ فطرتت چی؟ مدارک وجودی، چون با هر مدرک وجودی کاری میکنی و هر مدرک وجودی تو مطابق با یک عالمیه، با یک جنسیه. مدرک وجودی عقلانی تو قواعد کلی رو درک میکنی، قبلا هم گفتیم استدلال چه، ولی خب تکرارش مفیده چون ثبت میشه. هر مدرک وجودی تو بالاخره محدوده یا نه؟ چون خودت محدودی، انسان محدوده، محدودیم یا نه؟ مگه کسی که نه من نامحدوده؟ انسان محدوده، چون محدود هست، محدود همیشه محدود رو میابه، محدود نامحدود را نمیتواند بیابد، مگر اینکه گفتیم نامحدوده تیکه تیکه بشه، من یه تیکه ای از اون نامحدود که خدا گفتیم تیکه تیکه بس پذیر نیست، جز پذیر نیست. پس به همون ملاکی که تو با چشم سرت نمیتوانی خدا را ببینی، چون خدا از جنس دیدنی ها نیست و از سمخ مخلوقات نیست، با قلبت هم نمیتونی ببینی. چون گفتم، بعضی گفتن تو قلب توی قیامت یا تو عالم ذر با قلب خدا رو دیدن. سوال میکنیم با قلب چی؟ یک کلمه مبهم ننداز وسط، یک کلمه قلب میندازی وسط، دست و پای ما رو میبندی، میگیم خب شاید با قلب بشه دید. خب با قلب، قلب کی؟ قلب من؟ قلب من یک مدرک وجودی منه یا نه؟ محدوده یا نامحدوده؟ بالاخره خود این قلب مخلوقه یا نامخلوقه؟ خود این قلب مخلوقه یا مخلوق نیست؟ اگه مخلوق، مخلوقیابه، هر مخلوقی تو هر رتبه‌ای هست از سنخ خودشو درک میکنه و خداوند توی مخلوقات اصلا نیست، پس قلب هم نمیتونه درک میکنه. پس این چیه که امیرالمومنین علیه السلام فرمود؟ گفتن آقا خدا رو دیدی؟ فرمود من خدایی که نبینم عبادت نمیکنم. گفتن چطور دیدیش؟ حضرت فرمود وای بر تو، چشمای سر خدا رو نمیبینن، بلکه رأیتو به حقایق ایمان، خدا رو من با حقایق ایمان دیدم. ببینید چقدر مطلب واضحه. الان ما این توضیح دادیم، اصلا مطلب دو تا چهار تاست. من خدا رو با چشم سر ندیدم، اما با چشم دل دیدم. با چشم دل دیدم یعنی ذات خدا رو دیدم؟ نه، میخواد بگه من با حقیقت ایمانم چنان آثار قدرت خدا رو در تمام اشیا دارم میبینم که اصلا خدا از من مخفی نیست. مثل همون امام صادق علیه السلام، اون تخم طاووس رو آوردن، راوی گفت آثار قدرت خدا رو دیدم، از دفعه همون سفیدش اینطوره، زردش اینطوره، نمیدونم چیه چیه چیه، گفت انقدر امام صادق برای من شمرد که انگار حس کردم خدا بین ما آشکار شد. یادتونه توی اون دو تا روایت اینطوری داشتیم که حضرت وقتی امیرالمومنین میفرماید که وای بر تو، لم اکن لعبد رب من لم اره، وای بر تو، من شأن من این نیست که خدایی که نمیبینم را بپرستم، حق ندارم چه این کاری بکنم. بلکن لا تراه العیون به مشاهدت الابصار، چشم ها با این دیدن خدا رو نمیبینه. ولکن دقت کن اینجا مسئله است، گیر کار اینجاست، ولکن رأت القلوب، قلب ها دیده خدا را به حقایق ایمان، نه به حقایق شهود، به حقایق ایمان. حقیقت ایمان و حقایق ایمانی چنان در من واضح هست که من خدا را دیدم، یعنی خدا را در آثارش دیدم، آثار رو میبینم مال خودست، مال کس دیگه نیست. هر جا
حقایق ایمان اینجا مال چیزی غیر از خود خدایی
مشخصه. حقایق ایمان این حالات درونی خود امیرالمومنینه، یعنی حقیقت‌های ایمانی در حضرت امیر انقدر قوی هست که موجب میشود حضرت با قلبش خدا را ببیند. ولی صحبت در اینجا با قلبش، پس ذات خدا را باید ببینه؟ ذات خدا اصلا دیدنی نیست، بلکه با قلبش مشاهده می کند آثار خدا را. همون ادله‌ای که ائمه ما فراوان آوردن بر اثبات خدا. شما چجوری خدا رو ثابت میکنی؟ خدا رو میبینی که ثابت میکنی؟ آثار قدرت رو میبینی. مخلوق خدا میگی مسموع با سانه داشته باشه، گفتیم اشاره به ذات میشه، منتها این اشاره در ما چیه؟ حال به حالیه. مثلا ما این دیوار رو میبینیم یاد خدا نمیفتیم که این خالق داره، خودمون نمیدیم. اگه گاهی مثلا یه توجهی کنیم که این عالم خدایی داره، ولی حضرت همیشه تو این حال هست، برای همین وقت گناه هم نمی‌کنه، همیشه حال مراقبه و حضور خدا رو حس می‌کنه، یعنی دست خدا رو تو همه چیز می‌بینه. توجه میکنید چه حالیه؟ مثلا مثال که بخوایم بزنیم، شما فرض کن، فرض بکنید که از هواپیما شما رو پرت کردن، از هلیکوپتر شما رو پرت کردن بیرون، داری میافتی پایین، به چی بندی؟ به هیچ، به هیچ چی بند نیستی، درسته؟ رو زمین که راه میری به چی بندی؟ رو زمین، رو زمین بندی دیگه. ولی امیرالمومنین رو زمین هم که راه میری خودشو به هیچ چی بند نمیبینه. اینه، یعنی اصلا استقلال برای خودش نمیبینه. مثلا شما فرض کن وقتی که انسان خدا نکنه یک بیماری میگیره، فلان لحظه تا آخر داره میمیره، درد داره، خیلی چقدر متوسله، متضرره، خدایا فلان، درسته؟ حضرت تو حال سلامتیش هم حاله داره، یعنی غافل از خدا نیست. این میشه حقیقت ایمان، خدا را میبیند به حقیقت ایمان، نه اینکه ذات خدا رو مشاهده میکنه. برای همین ما هم حتما هر مؤمنی لم اکن لعبد رب من لم اره، من خدایی را که نبینم عبادت نمیکنم. ما هم همینیم، ما منتها خدا را دیدیم با حقیقت ایمان، منتها حقیقت ایمانمون هم کیفیتش کمتره، یعنی یقینمون به خدا کمتره، به وجود خدا، هم حالت برداره، یعنی مثلا در 10 روز فرض کن یه بار رخ میده، مثال میزنم، مدام نیست. ولی اگر شما اصلا به حقیقت ایمانت خدا را نبینی، اصلا نمیتونی خدا را عبادت کنی. کی را عبادت کنی؟ اصلا چه کسی را عبادت کنی؟ باید اقرار کنی هست، اقرارت هم باید یقینی باشه در حد خودت، یقین کنی هست. از کجا یقین میکنی هست؟ از مخلوقاتش، مصنوعاتش، ها، همین در مصنوعات ظهور قدرت خدا رو میبینیم، یک کس دیگه آفریده، این میشه رأیتهو، رأیتهو به حقیقت ایمانی، من خدا رو دیدم به حقیقت ایمانم. میگن در کجا دیدی؟ میگه وقتی تو کشتی افتاده بودم، تو داشتم غرق میشدم، دیدم یه چیزی حس کردم، این خدا من نجات، خدا من نجات داد. میگه بابا توهم برات داشته، خدا چی نجات داد؟ باد زد، موج تکون خورد، اون چوب آمد، تو چوبو گرفتی نجات پیدا کردی. میگه نه، تو نمیفهمی حال منو، تو اون حال من غرق شده بودم، تموم شده بود، خدا منو نجات داد. میگه اون کسی که براش این حال پیش میاد، درسته؟ یا کسی ادله عقلی کار میکنه قوی، با استدلال یقین میکنه تمام براهین آتئیستا فلان همه مینه زمین خورده است، همه ناقصه، همه بیخوده، خزعبلاته، ادله اثبات خدا یقینی است، قطعی است، ها، میگه من یقین دارم خدا، این عالم آفریدگار دارد، همین دیدم خدا را، الان دیدم خدا، دیدم این چی، انزاد خدا را دیدم؟ نه، میگه از مصنوع یقینا پی به صانع بردم، این میشه چی؟ رأیتهو به حقیقت ایمان. برای ما هم کیفیتش پایینه، هم کمیتش پایینه، برای حضرت امیر علیه السلام هم کیفیتش بالاه، هم کمیتش بالاه. ما نماز میخونیم حواسمون به زن و بچه و پول و چک و مدرسه و فلان و هزار جای، اما حضرت امیر که نماز میخواند واقعا حال عبادت و بندگی داره، میگه من خدا دارم میبینم. در چی میبینی؟ در این نمازم، در این دین، در رسول الله، در قرآن، در این در، در این محراب، در این مسجد، در این فرشی که زیر پامه، در همه چی دارم آثار قدرت خدا میبینم. فقط اوست که کار کنست، اوست که مستقل است. لا حول ولا قوت الا بالله. این زمین اگه قوت داره بالله، من اگه قوت دارم بالله، اگه زبون من میچرخه بالله، اگه این خون داره در بدن من در حال حرکت بالله، همش بالله. خب اینکه میگه حقیقت ایمان دیدم، این ربطی اصلا به مشاهده ذات خدا نداره. حالا با این توضیحات انشاءالله اگر براتون واضح شده باشه مطلب، بدونید که بعضیا از اون طرف دقیقا بالعکس معنا کردن، گفتن اصلا اعرف الله، معاینه خدا، لقاء خدا، رؤیت خدا که در کلام امیرالمومنین آمده، عیناً بحث ذات خدا است، یعنی خود ذات رو مشاهده کردن. از اینجا دیگه رفتن به وحدت وجود و وحدت موجود و معرفت فطری و اینجور امور. یک دفعه فکر می‌کنم تو همین مباحثه یه جایش مطرح شد که گفتم همیشه یادتون باشه به معنی قاعده، یعنی اینو فراموشش نکنید. بالاترین به هم عرفا بگی، بالاترین بندگان خدا کیه؟ کی میگن؟ رسول الله افضل. بالاترین حالات رسول الله کجا بوده؟ تو همین عالم دنیا کجا بوده؟ عبادت نه، کجا، کدوم مرحله فکر بکنی؟ آفرین، معراج. بالاترین جای معراج کجا بوده؟ قاب قوسین او ادنا، اونجا قرآن میگه دیگه، اونجا بالاترین جا دیگه، خیلی دیگه، اونجا ای قرار باشه کشف شهودی اتفاق بیفته، درسته یا نه؟ اونجا امام صادق فرمود، هم قرآن، یه قرآن داره، هم حدیث از امام رضا داره، هم حدیث از امام صادق داره، فرمود اونجا پیغمبر اکرم به اندازه یک ته گردی سوزن از نور عظمت خدا دید، نه ذات خدا رو. از نور عظمت خدا به اندازه گردی سوزن. نگه این نور عظمت همون ذات خداست، همین منظور ذات خدا. مگه ذات خدا ته گردی سوزن داره که به اندازه ته گردی سوزن دید؟ وقتی پیغمبر تو اون جایگاه، تو اون شرایط، در کتاب کافی و کتب متعدد تازه هنوز به نور عظمت نگاه میکنه، اونم به یک جزئیش، به بخش ذره ایش، یا اینکه آیه قرآن داره که حضرت رضا هم فرمود، گفت آقا یک سوال که گفت پیغمبر در معراج خدا رو دید دیگه، حضرت فرمود چرا؟ نه خدا رو، نه خدا دیده شدنی نیست که. پیغمبر دید؟ نه دیده شد. پس چی دید؟ آیه قرآن امام رضا خوندن، رعا من آیات ربه الکبرا، آیات ربش رو دید. منتها آیات چی رو دید؟ کبرا. رعا من آیات ربه، از آیات پروردگار کدام را دید؟ الکبرا، بالاترین کبیرترین آیات خدا رو دید. ولی ذات خدا رو نه. حال پیغمبر ندیده، شما دیدی؟ شما کشف شهود رسیدی؟ خب ما باور کنیم اینو که بعد شما میگه یک حالیه که چه حالیه؟ یه حالی که برای پیغمبر تو معراج رخ نده، برای تو رخ داده. خب این چه دروغ کلاشی دیگه، دروغ بازی، دروغ سر مردم کلا گذاشتن. برای همین بارا گفتیم مواظب باشیم به اسم اسرار سرتون کلا نذارن. آقا این مطلبی سره. آقا سره که دیگه نمیشه هر مطلبی سر باشه که. والا من خدام. آقا سره. همینو گفتن دیگه. مگه نگفته گفتم بایزید بسطامی داشت یه نفر میرفت حج، یا بایزید بسطامی بود، سری سقطی بود، اصلا این صوفی عرف. گفت کجا میری حج؟ گفت پولتو بده 70 دور من دور بزن برو بابا. حج کجا میری؟ من بالاتر از کعبه. موقع تو کعبه. آقا این خیلی معرفت بالایی داره، خیلی سر غلط کرده، خلاف شریعت سر، خلاف شریعت سر کفره. سر چیه؟ پولتو بده دور من بچرخون، دور من بچرخه، پولتو نده. حالا ما که میگیم پدر سوخته بازی در مورد پول میخواسته، ولی حالا پولم نمیخواسته، اصلا این چه حرفیه؟ تو حج نرو بیا دور من بچرخ، ولو این که من افضل از کعبه ام باشم. حتی اصلا یک مؤمنه گناهکار، فرض کنیم از کعبه ام افضله، آخه چه ربطی داره که تو نرو اونجا، بیا اینجا. این سر جای خودش، اون سر جای خودش، برو حج تو انجام بده، به منم خدمت کن، به منم کمک کن، مثلا هوای منم به من یک مؤمن داشته باشه. این مزخرفات چیه؟ خب پس بنابراین حرفا نباید باعث بشه که انسان یه دفعگی عظمت اون گوینده بگیرش. آقا تو عظمت گوینده عظیم هر چی هستی، تو پیغمبر خدا نیستی که، امام صادق هم نیستی، بالاخره تو باید توی ضوابطی صحبت کنی. تو چون عالم شدی که دلیل نمیشه که بی ضابطه حرف بزنی. عالم شدی، عارف شدی، عبادت کردی، هر کار کردی، نمیشه که از قواعد بری بیرون، که از خطوط قرمز هم بزنی بیرون. خدا که نشدی که، زبان خدا هم نشدی. تو رفتی کاری کردی، شاید درست رفتی، شاید هم اشتباه رفتی، شاید نتایج کارهای اشتباه و ریاضت‌های اشتباهت بوده که رفتی. یه جایی باید پرخاش میکردی، نکردی، بی خود پرخاش نکردی، تو باید دعوا میکردی یک جایی، چرا دعوا نکردی؟ توجه میکنین؟ این اون سیر و سلوک و رسیدن به درجات خیلی مشکله که کسی اصلا راه درست بره. برای همین هم میگن استاد میخواد، راست میگن استاد میخواد، ولی استاده کیه؟ مشکل اینه که اون استاده کیه؟ به تو چقدر میتونه درست تعلیم بده، درست که تو رو درست برسونه؟ آقا فلان آقا استاده. خب بله استاده. این استاد چیه؟ استاد سیر و سلوک. استاد سیر و سلوک یعنی استاد راههای باطنیه. من از کجا بدم آقا تو راههای باطنی منو درست میبره؟ امروز 40 تا فلان ذکر رو بگو، به چه دلیل؟ از کجا معلوم این ذکر در من اثر مثبتی لزوما بذاره؟ گوش میدی؟ و این طرف هم میدونی که از چیزای صوفی هم مثلا سرسپردن به استاد دیگه، یعنی تصریح کردن تو کتاباشون که اگه استاد شیعه در تصریح کردن، گفت اگر بهت گفت خون بخور باید بخوری، باید بخوری، ولی تو استاد نیستی. دو دانگتو نده دیگه، گفت اومد گفت دو دانگشا منظورش همینه دیگه، همین موضوع خونه دقیقاً. بله میگه دو دانگش نداد. میگه کی داد؟ میگه آقای سید محمد حسین تهرانی شیشتونگ وجودشو داد به سید هاشم حداد. خب شیشتونگو داد یعنی چی؟ خود سید محمد حسین تهرانی میگه اگر آقای حداد به من میگفت این ظرف خون رو که من میدانستم خون هست بخور، میخوردم. این خلاف ضرورت چی؟ که من بهش گفتم خب اگه مدفوع هم بود بس میخوردی، بس فرق نمیکنه ها، مدفوع هم بگم بخور میخوری، اگه میگفت بخور. ما چرا اسم خون رو میاری؟ یک چیزی بیار که آدم بدش بیاد. چرا یک خون رو میاری که خورده مثلا قابل چیستر، هضم‌تره؟ میده اگه آره، اگر استاد بهم بگی بله همینجور میری جلو، اگه استاد بهم بگی تو باید مفعول من واقع بشی، استاد میگه آه تو به چه اینجا میگی نه؟ برای چه اگه استاد بهم بگی تو باید مفعول واقع بشی میگی نه؟ به چه ضابطه میگی نه؟ تازه مفعول واقعشن ریاضت نفس هم از خیلی پیشرفتم میکنی، هم درد باید بکشی هم ریاضت ذلیل میشی، خیلی نفست آزاد میشه. پس خوبه اینم انجام بده، برای مراحل سیر و سلوک لازمه. داشتن دیگه، صوفی از این چیزا داشتن، با جوانان امرد، نوجوانان سینه به سینه لباس چاک میدن، سینه به سینه میچسبیدن و و و و. خب اینا به چه ملاک میگی اینا نه؟ فقط خون بخوری؟ استاد اگه گفت خون بخوری یا همه چی دیگه بابش باز میشه؟ اگه گفت با مادر خود رابطه برقرار کن، همه باید بگی ها دیگه، یعنی بابش که باز شد همه رو باید بگی ها. خب به چه ملاک میگی آقای ضرورت های شرعی داشتیم؟ استاد که نمیتونه خلاف ضرورت های شرعی به من بگه، امام معصوم بگه بله، اونم چون دلیل داریم که امامه، دلیل داریم کلامش کلام خودت نستجیر الله، او هم نمیگه، ولی فرزن هم بگه دلیل داریم، دلیل بر اسمتش داریم، بر آقای ستاشه مهدد دلیل بر اسمت داریم، دلیل داریم بر اسمت، نصی داریم که این آقا هر چی میگه کلامش کلام خداست. چه حرفیه؟ پس این شیادیه، شیادی علمی ها. پس بنابراین همچین دلیل نداریم، وقت دلیل نداریم نمیتونیم تبعیت کنیم. پس شما کسی که نمیدانی سیر و سلوکش واقعا چند درصد مطابق واقعیت و حق بوده، تو چطور میگی کشف و شهودش 100% درسته؟ که بعد میگی ما با کشف و شهود ذات خدا رو میبینیم و بعد از ما توقع داری که تمام این احادیث رو بذاریم کنار، کلمات اهل بیت که اومدن برای تبیین و اومدن برای رساندن مطلب و برای واضح کردن مطلب، همه رو بذاریم کنار، کشف و شهود و آقا رو ملاک قرار بدیم و تمام این روایت رو همی کنیم، بگیم اینا برای عوام الناسه، اینا گفتن ذات خدا شناخته نمیشه، برای عوام الناسه. یعنی خیلی عجیبه ها که این مدل مثلا با این سبک اومدن جلو. خیلی حالا این اجمالی از این مطلب، بقیه بابم بخونیم که این باب تمام بشه. حدیث دوم عن علی ابن عقبه، یکی از غلامای رسول الله میگه که سوال شد امیرالمومنین علیه السلام از این که به ما عرفت ربک، حضرت امیر مورد سوال واقع شدن که به چه چیزی پروردگارت را شناختی؟ قال، حضرت فرمود به ما عرفنی نفسه، به اون چیزی که خدا خودش رو برای من به اون چیز تعریف کرد. تمام محور مطلب در این مای موصول است. به چه چیز خدا رو شناختی؟ به وسیله چه چیزی خدا رو شناختی؟ به آن چیزی که خدا خودش رو به وسیله آن چیز برای من تعریف کرده. یه چیزی این وسطه، به وسیله اون چیز خدا خودش رو تعریف کرده. قیل و کیف عرفک نفسه، خدا خودش رو چطور به تو معرفی کرد؟ حضرت نفی کردن. دقت کنید چقدر جالبه. حضرت فرمود لا یشبه صوره، هیچ صورتی شبیه خدا نیست. ولا یحس بالحواس، با حواس خدا حس نمیشه. ولا یقاس بالناس، خدا با مردم مقایسه نمیشه. قریب فی بوده، یعنی خدا رو اینجوری شناختم من، چیزی که در عین اینکه نزدیک دوره، بعید فی قربه، در عین اینکه نزدیک دوره، در اینکه دوره نزدیکه. فوق کل شیء ولا یقال شیء فوقه، بالاتر از همه چیزه، به هیچ چیزی نمیشه گفت بالای خدا. امام کل شیء، به خدا روبروی همه چیز هست اما نمیشه گفت روبرو، چون روبرو حد میاره دیگه، چون میاد در عرض. گفتیم سر این عبارت چیه؟ دو چیز که در عرض هم بیاد این روابط پشت و جلو و بالا و پایین و اینا رو با هم پیدا میکنه در عرض هم. اگه در عرض هم نیست و احاطه کامل هست، احاطه کامل دیگه همه جا هست، همه جا نیست، هم کل عالم خلق رو گرفته، هم اصلا تو عالم خلق نیست، هم نزدیک هم دور، هم قریب هم بعید، هم داخل هم خارج. حضرت فرمود که داخل فی الاشیاء، خدا داخل در همه اشیاست. لا کشیء داخل فی شیء، نه مثل چیزی که داخل در چیزی بشود. خدا مثل آب در کوزه نیست، مثل روح در بدن نیست، مثل هوای در این مکان نیست، مثل نور در شیشه نیست. داخل هست در اشیاء، ولی به چی داخله؟ اگه گفتید به چی داخله؟ خدا به فعلش داخله، به حول و قوش داخله. نگفتیم هر چیزی بنده به خدای یک آن خدا ولش کنه از هم میپاشه معدوم میشه؟ به این تسلطش، به این نگهداریش، این نگه داشته خدا، به این خدا داخل در شیه. این هیچ چیزی اینجوری داخل نیست دیگه. چرا؟ چون هیچ چیزی خالق چیز دیگه نیست. پس هیچ چیزی در چیزی اینجوری داخل نیست. دخول خدا در اشیا چه جور دخولیه؟ دخول صانع در مصنوع، دخول خالق در مخلوق، دخول آفریننده در آفریده شده، که آفریده شده آن به آن به اون نیاز داره. خب ما آفریننده دیگه نداریم دیگه، پس هیچ پس هر چیزی در هر چیزی داخله به هر نحوی مثل نحوه دخول خدا در اشیا نیست و خدا خارج از همه اشیاست. چرا؟ چون اصلا سنخ اشیا نیست، اصلا هیچ شباهتی نداره، چون هیچ شباهتی نداره بیرونه دیگه. خب ولی نه مثل خروج هر چیزی از هر چیزی، چون هر چیزی با هر چیزی یه نحوه شباهتی داره، هیچ چیزی از هیچ چیزی کامل خارج نیست، یه نحوه دخولی، هر چیزی در هر چیزی یک نحوه دخولی و یک نحوه خروجی دارد. خدا از همه این انواع دخول و همه این انواع خروج خارجه، برای همین خارجه نه به این انواع خروج و داخل نه به این انواع دخول. دیگه بیان از این بهتر واقعا، یعنی کاملتر که مطلب رو توضیح بده بنده دیگه بلد نیستم. بعد مجدد حضرت امیر فرمود سبحان من هو و هاکذا ولا هاکذا غیره، سبحان منزه است خدایی که این چنین است و غیر خدا هیچ موجود این چنین. پس فقط خداست که قریبون فی بوده و عیدون فی قربه، فقط خداست که داخلون فل اشیا لاک دخول شاین فی چه و خارجون اشیا لاک خروج شاین شه، فقط خداست که لا یشبه هو شی لا 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 لا. پس اون گفت خدا رو شناختی؟ از اون شناختم به چی؟ به آنچه که خدا معرفی کرد. خدا چجوری خودشو معرفی کرد؟ خدا معرفی کرد که اینجور نیست 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 نیست. پس این از جنس مشاهده ذات نیست، اقرار به وجود خدا به همراه تنزیه خدا از صفات خلقی. خدا اینطور آفرین، نفی تشبیه و نفی تشبیه از این طرف. بعدم حضرت فرمود ولکل شیئن مبتدا، هر چیزی یک ابتدایی داره، هر چیزی، ولی خدا ابتدا، منظور حضرت اینه هر چیز ابتدایی، خدا ابتدا نداره. من خدا رو به عدم ابتداییت شناختم، نمیتونم تصورش کنم، من عدم ابتدا رو نمیتونم تصور کنم. بی نهایت هر چیزی بری جلو، اصلا بری جلو غلطه، چون داری تو زمان میری جلو، اصلا بری جلو غلطه، یعنی داری تو مراحل، هنوز تو خلقی، نمیاد دیگه، تو بعد مراتب هم نمیاد، مرتبه ای هم نمیتونی جلو بری، هیچ جور نمیتونی جلو بری. ولی هر چیز ابتدا داره، یعنی بخواه یک حدی داره، یک ابتدایی داره، یک قبلی داره، یک بعدی داره، پایینی داره، بالایی داره. خدا نه پایین داره، نه بالا داره، نه قبل داره، نه بعد داره، هیچی نداره. خدا رو اینطور شناختم، یعنی ذات خدا رو دیدم، منظوری واضحه، یعنی مطلب. خب ان منصور ابن حازم حدیث سوم میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم که من با گروهی مناظره کردم و به اونها اینجوری گفتم، در مناظره گفتم خداوند جل جلاله اجل است و اعز است و اکرم است از اینکه شناخته بشود به خلقش. خدا که به خلق شناخته نمیشه، چرا؟ چون خلق محدودن، چون خدا شبیه خلق، پس خدا اجل از اینکه به خلق شناخته بشه، یعنی به صفات خلق، به ذات خلق، به حالات خلق، به اوصاف خلق. بل العباد یعرفون بالله، بلکه بندگان رو تو اگه میشناسی باید به خدا بشناسی. یعنی ببین این بنده رو که میبینی بگی حولش از خداست، قوهش از خداست، علمش از خداست، وجودش از خداست، هر چی داره از خداست، وابسته به خداست، فقیر به خداست، اینو میتونی ذیل خدا بشناسی، ولی خدا رو ذیل این نمیتونی بشناسی. حضرت فرمود رحمک الله، خدا تو را رحمت کنم. یه تذکر کوتاه هم بدم، وقتم تمام شد. این مطالبی که داریم میگیم باز هم تأکید میکنیم، جای تعمق، دقت، فرو رفتن، بررسی زوایا، ابعاد، وجوه مختلف دیگر دارد، اما قصد ما بیشتر از این واقعا دیگه نیست، نمیخوایم بیشتر وارد بشیم. ما میخواهیم مجدد بار صدام با مبالغه، ما میخواهیم کتاب کافی رو بخونیم در حدی که احادیث رو تصویر درستی بیاد تو ذهنمون، آشنا بشیم. ولی کسی میخواد توحید کار کنه و اطراف و خیلی مسائل داره. صلی الله علی محمد و آل محمد.